آمادگی بگیریم، اون چیزی که حضرت آقا مشوره کردن، یعنی اراده ما و آمادگی ما برای اینکه شرایط رو بتونیم مدیریت کنیم و پاسخ مناسب هم بدیم. اگه طرف میاد میگه آقا من 350 هزار تن مثلا از شما میگو آمادم برداشت کنم، کی طرف چینی داره میگه؟ ما نهایت چیزی که تونستیم پیشنهاد بدیم 35 هزار تنه. بس شما نگاه کن 1/10 تونستی پاسخ بدی. اینم مهمه. یعنی شما این ور بعد آمادگی خودت رو شکل بدیم و بر اساس این آمادگی بری پای میز. وقتی که گام ها رو قوی و درست و صحیح برداشتی، گام بعدی قطعا بلندتر خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بله دقیقا همینه. ببینید این بستر سازیه و آماده شدن برای ایجاد رابطه خیلی مهمه. این فرمودید شما حتی آدم چپش پر باشه حالا اصطلاحا و بتونه این بستر رو فراهم بکنه و به صورت خیلی دست پر بشینه، از طرفی هم به قول شما حالا گفتم مثلا 350 هزار تن میگو 35 هزار تن. خب این همین تعامله. یعنی ما انقدر باید اون زیر ساخت و بستر سازیمون قوی باشد که بتوانیم در پای میز مذاکره بنشینیم.
ولی ببینید یه پالس مثبت میده. من چون رشته اقتصادم هست، اقتصاد نظری خوندم، ببینید در اینجا منی که دارم مؤلفه اقتصادی رو رصد میکنم، اینجایی که به من 350 هزار تن پیشنهاد میده و من میگم 35 هزار تن، میدونید یک دریچه‌ام باز میشه. یعنی من میتونم تو 2000 کیلومتر آبهای ساحلیم در جنوب مثلا 10 برابر بکنم سرمایه گذاریم رو در حوزه، در واقع این حوزه های پرورش میگو، و برنامه شما میتونید سطح اشتغال تو بری بالا. از یه طرف داره به شما نشون میده مسیر بایسته سرمایه گذاری شما که سریعا به بازده برسد کجاست، و بعد این دورنمای تغییرات در واقع اقتصادی در نوار جنوبی رو هم به شما نشون میده. ببینیم، میخوام بگم یک مؤلفه رو اول میبینیم، در سایه توجه به اون مؤلفه اصلی شما میتوانید مؤلفه‌های بعدی رو هم بچینی. اینه که دورنما میده. اما توی بعضی حوزه‌ها امکان داره شما اصلا دورنمایی نبینی. من میخوام بگم این تحولی که الان اتفاق افتاده دورنمای روشنی رو داره پیشنهاد میده. حالا ما چقدر بتوانیم همت و اراده به خرج بدیم و دقیق بتونیم حرکت بکنیم، اون یه بحث جدا.
درود بر شما. عالی. ممنون از آقای دکتر زهران. آقای دکتر قربانی فراز، به گفته جناب دکتر زهران و خود حضرت عالی، خب الان با توجه به این باز شدن این پنجره، میشه گفتش که هفته های بعدی، حالا تا دو سه ماه آخر، دو سه ماه آینده برای ما خیلی سرنوشت سازه. یعنی به قول آقای دکتر زهران باید بدانیم که چه حرکتی رو کجا انجام بدیم، چه مطلبی رو کجا بگیم، که شرایط به رغم برنامه های مختلف و مطمئنن با شیطنت هایی که بالاخره دولت های غریب باز خواهند داشت، که این شرایط رو به قول معروف ریل خودش قرار بگیره و جا به جا نشه. اینجا الان بخش بازرگانان و تجار نقششون رو الان چجوری میبینید شما تو برقراری همین به قول معروف نقش و این فرصتی که بشود ازش خوب استفاده کرد؟ و عرض کردم که بدانیم چه کنیم که این شرایط رو بهترین نفع ازش استفاده کنیم. بفرمایید در خدمتیم.
خب همینطوری که استحضار دارید، ما در دولتمون وزارتخونه های مختلفی داریم که فانکشن و کارکرد این وزارتخونه ها برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت اهداف سیاسی، اقتصادی، تجاری، چه در صحنه داخلی، چه در صحنه بین المللی و چه در صحنه جهانی است. خب تکلیف وزارت خارجه ما که مشخصه و ریل گذاریش در واقع توسط رئیس دولت و مقام معظم رهبری و دیگر دستگاه‌ها، ریل گذاریش معمولا انجام میشه، هم کوتاه مدتش، هم میان مدتش، هم بلند مدتش. ولی وزارتخونه های دیگه‌ای که ما دخیل میدونیم در این قضیه، و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان دو وزارتخانه کلیدی در جهت ریل گذاری تجاری و اقتصادی ما، اینها باید بتونن در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن برنامه‌های خودشون رو نه تنها برای عربستان، بلکه برای مناطق دیگه، قاره‌های دیگه، کشورهای دیگه برنامه‌ریزی بکنن و برنامه خودشون رو به طور عملیاتی اجرایی بکنن، و این برنامه‌ها طوری باشه که قائم به وجود شخص وزیر یا معاون وزیر مربوطه در بخش تجارت خارجی برای مثال نباشه و با این روی کرد میتونه این برنامه ریزی و این پلانیفیکیشن موفق باشه. در صورتی که این برنامه ریزی ها خصوصا در بررسی ظرفیت هر کشور بتونه به طور عملیاتی ویژن و دیدگاه بده و پرسپکتیو بده، چشم انداز بده، میتونه اثرگذار باشه، خصوصا با بکارگیری بخش‌های مختلف. تو بخش مشتقات نفتی و مواد پتروشیمی خود عربستان با حضور شرکت‌های بین‌المللی که حوزه سرمایه‌گذاری دارن و سابق عربستان خودش برای ما یه رقیب حرفی برای گفتن داره، ولی تو خدمات فنی مهندسی ما میتونیم چیکار کنیم؟ کمک حال بخش خدمات فنی مهندسی عربستان هم در زمینه خدمات فنی مهندسی باشیم، هم در زمینه کالاها و تجهیزاتشون باشیم، ولوا، لوله کشی هایی که میخوان بکنن، در واقع پروژه هایی که هست و مواردی که از این قبیل هست. یا برای مثال عربستان اگر در واقع ایجاد سازمانی کرده تحت عنوان کشورهای همسایه دریای سرخ بین اردن، سودان، سومالی، جیبوتی، مصر و یمن در سال 2022 در دسامبر 2022، خب برنامه اقتصادی داره. وقتی که در تنگه باب المندب در واقع حضور خودش رو تقویت میکنه، برنامه اقتصادی تجاری داره، یعنی همه اینها رو داره چکار میکنه، ریل گذاری میکنه برای برنامه های اقتصادی تجاری و توسعه اقتصادی خودش.
جنبندی بفهمید من 45 سال با آقای دکتر بدم که انشاءالله بر
جنبندی ما این میتونه باشه، نه تنها عربستان سعودی، همینطور که همه در عالم سیاست و اقتصاد و تجارت واقف هستند، ما بایستی منافع ملی و اسلامی خودمون رو مد نظر داشته باشیم، و نه تنها راجع به عربستان، در رابطه با دیگر کشورهای دنیا و دیگر قاره‌های دنیا همین روی کرده اومد ادامه بدیم.
به قول مقام معظم رهبری، با نگاه عزتمندانه برای ملت ایران، ما با همه جا ارتباط داریم به غیر از حالا رژیم صهیونیستی که خوبه.
این رو باید ما مد نظر داشته باشیم و طی مقتبندی زمانی برنامه‌های دیگه هم در همین راستا حرکت بکنیم که انشاءالله بتونیم در تاریخ 7000 ساله کشورمون، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، یه تاریخ خوبی از خودمون به عنوان آهاد ملت ایران به جای بگذاریم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر مجید قربانی فراز، دیپلمات با سابقه اقتصادی و رایزن بازرگانی با سابقه و مؤلف استاد دانشگاه. خب آقای جناب دکتر زهروند، شما هم در 45 سال جمعی بفرمایید لطفا.
بس همینه که به هر حال الان یک اتفاق مثبتی واقع شده تو منطقه که مهمتر از صرف روابط ایران و عربستان، مسئله تغییر در محیط بین الملل، یعنی 44 سال مقاومت ملت ایران امروز داره به ثمر میشینه و ما انشاءالله باید امیدوار باشیم که شاهد شکل‌گیری جهان چند قطبی باشیم. سپاس. با محوریت یکی از محورهای ایران.
سپاسگزارم از جناب دکتر زهروند، سفیر معتمد سابق و دیپلمات با سابقه ایران و کارشناس اقتصاد و اقتصاد بین الملل. تشکر از شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو اردو با آدرس radio.ir خواهد بود. ان شاء الله با برنامه گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
گفتگوی اقتصادی امروز رو شنیدید با موضوع پیامدهای اقتصادی توافق تهران ریاض. شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با پلیس از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به پای برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابا اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
ای گل لاجو عروس گیلا پیچای باغا سبز کداما چقدر قشنگ خدا چه خوش آب و رنگ خدا چقدر قشنگ خدا چه خوش آب و رنگ خدا دیشانشین کو شیطان کو نومه دنیا قشنگی تی سبز بامه دیشانشین کو شیطان کو نومه دنیا قشنگی تی سبز بامه
چقدر قشنگی لادو چه خوش آب و رنگ لادو چقدر قشنگی لادو چه خوش آب و رنگ لادو
سفر میان ما و ستاره شوق و بیتنات ما شادنه صبحی نشویی دریا سلامه خدا که بنا سنگ تمامه
دیدنی جان دنی تو شربات شان دنی تو شیط زاهد دیدانه که سبز دالان دنی تو دیدنی جان دنی تو شربات شان دنی تو شیخ زاهد گیلانه که سبز دامان دنی تو
با مزه همه کسانه آشنای ای کل و چند آجی مزه ای تیگای دنیا ننای تیمور بابا ترشینه دل زر خندن نشانه تیمور بابا ترشینه دل زر خندن نشانه چقدر قشنگه به نازم کی و جاجی من رنگ و برنگه کی سرامی کن آخه چقدر قشنگه به نازم کی و جاجی من رنگ و برنگه کی بانگو بافان اگو بان کی سفال کاران اگو بان کی بانگو بافان اگو بان کی سفال کاران اگو بان چقدر قشنگی لاجون چه خوش آب و رنگی لاجون چقدر قشنگی لاجون چه خوش آب و رنگی لاجون چقدر قشنگی لاجون چه خوش آب و رنگی لاجون چقدر قشنگی لاجون چه خوش آب و رنگی لاجون
طول موج شبکه رادیویی گفتگو FM 103.5 MHz سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. با توجه به مصادف شدن ایام ماه مبارک رمضان با شروع سال جدید، قاعدتا امسال راهیان نور کاروانها زودتر از موعد سالهای قبل انجام شده که تو این فرصت یک میان برنامه رو براتون آماده کرده ایم به مناسبت همین کاروانها که میشنوید.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گرداگرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک
رحمان رحیم، با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و ارادت خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز ایستگاه رادیویی گفتگو، من الهام باقبانی، گزارشگر صدای مرکز خوزستان و سرزمین مقدس و نورانی خوزستان، به شما گزارش میدم اینجا محل گذر عشاق کسانی که همه ساله فصل اسفند که از راه میرسه برای دید و بازدیدهای عاشقانه‌شون راهی این سفر معنوی میشن. کدوم سفر؟ سفر در واقع کاروانهای راهیان نور، و ما در خدمت زائران عزیزمون هستیم. یادمانهای در واقع شهدای خوزستان که شامل 21 مان شهدا هست در خوزستان، پذیرای زائران عزیزمون در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی هستن: مناطق عملیاتی خیبر، مناطق عملیاتی شلمچه، طلایی، آبادان، خرمشهر، به ویژه مسجد جامع خرمشهر که هنوز در و دیوار این مسجد در واقع اون نشانه های جنگ مشخص هست، پذیرای عزیزان ما هست که از موزه جنگش به خصوص دیدن میکنن. پایگاه چهارم شکاری دسول، خدمت شما عرض بکنم که اروند کنار، و همچنین معراج شهدای اهواز هم پذیرای کاروانهای راهیان نور هستن. ما در خدمت شما هستیم و پذیرای همه شما مهمانان و زائران گرامی. ایام به کامتون و خدا نگهدار.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدمهای آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می شود از مجاهدتهای خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله‌ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل‌های غیرت.
روزتون بخیر دوستان عزیز. تو این فرصت میان برنامه بر آستان جانان رو براتون آماده کرده این به مدت 5 دقیقه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می فرماید: الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک. یعنی خدایا من فانی کردم، عمرم رو فانی کردم در اون شره، یعنی هرس غفلت و سهو نسبت به تو، تمام عمرم در غفلت گذشت. و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک، و خدایا جوانیم رو که بهترین موقعیت عمرم بود رو در مستی دوری از تو اونم از بین بردم، اصلا جوانی برای خودم باقی نداشت، هم جوانیم رفت هم عمرم سپری شد، همشم در غفلت و دوری از تو بود.
الهی کیف انقلب من عندك بالخیبة محروما.
البته این دیگه واقعا زبانها لامثال ماست. حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت اگر میگن از باب تواضع در یاد دادن به امثال ما، این امثال ما هستن، تمام عمرشون در غفلت سپری شده، همش در مستی و خلاصه دوری از خدا و چه میدونم هر روز گرفتار یه چیزی. ما یه عمری داریم که این عمر برای یک ابدیت ما میخواد در واقع ازش استفاده بشود، و این عمر داره سپری میشه تو یک مسائل پیش به افتاده کم ارزشی که هیچ کدومش برای ما ماندگار نخواهد بود، و یه روزی حسرت میخوریم. حضرت داره میفهمد خدایا خیلی خوب، حالا این وضعیت فعلی ما شده. الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک، خدایا من که بیدار نشدم در اون روزگار اغترار، یعنی فریب خوردگی نسبت به تو، به هر حال یعنی فریب نفسم خوردم، فریب دنیا و شیطان خوردم و بیدار نشدم در اون ایام. و رکونی الی سبیل سخطک، و من تکیه کرده بودم و محکم وایستاده بودم در اون مسیری که منجر به خشم تو میشه. نه بیدار شدیم نه دست برداشتیم، خیلی هم جدی وایستادیم تو اون مسیر اشتباه و غلط. خب حالا چه بکنیم؟ الهی و انا عبدک و ابن عبدک، خدایا من بنده تو هم، فرزند بنده تو هستم، پدرم هم بنده تو بوده، ما کسی نیستیم. قائم بین یدک، خدایا در پیشگاه تو ایستادم. عرض کردم مراد این نیست که یعنی رو دوتا پا ایستادم ننشستم، منظور که در آستان کرم و ربوبی تو من ایستادم، جایگاه جایگاه کسیست که گویا ایستاده. متوسلون به کرمک الیک، خدایا من متوسل شدم، یه چیزی رو بردم درگاهت که نتونی ردش بکنی، اون چیه؟ کرم خودت. درگاه خودت، کرم خودت رو بردم و تو این آستان دارم عرضه میکنم، با کرمت با من مواجه شد. به من نگاه نکن، من چقدر بدم. کرم و بزرگواری و بزرگمنشی خودتو نگاه بکن، با اون ودادم برس.